صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
ذوالفقار، برش های از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
بستن تنگه ابو غریب. عملیات فتح المبین 10 روزی طول کشید. ما با بعثی ها در دشت عباس درگیر بودیم. کمر سرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امامزاده زده بودیم کنترل منطقه را در دست داشتیم. بعثی ها هم به سمت تنگه ابو غریب عقب نشینی کردند. از نیروی ما هم 1 گورخان مانده بود. بیشتر افراد یا زخمی بودن یا به شهادت رسیده بودن. اما بعد از چندین روز نبرد در روز 7 جنگ به شدت خسته بودیم. دیگر نای حرکت نداشتیم. 7 روز جنگ با زرهی و کاتیوشاهای دشمن با امکانات محدود، در حالی که ما فقط 1 آتشبار توپخانه مأمور از ارتش داشتیم که در چاه نفت مستقر بود و بردش به تنگه ابو غریب نمی رسید. جنگ با دشمن مسلح حسابی ما را خسته کرده بود. تمام گردن بچه ها طوقی از باروت نشسته بود. در گره های پیشانی و در پیچ و خم گردن بچه ها طوق سیاه باروت نشسته بود. ساعت 12 شب دیگر نمی توانستم از خستگی تکان بخورم. پشت سنگر تدارکات برای لحظاتی خوابیده بودم که ساعت 1:30 نیمه شب برادرمان آقای غلام حسین بشردوست از راه رسید و بیدارم کرد. مدتی جستجو کرده بود برای پیدا کردن من. حسن باقری کنار جاده دشت عباس منتظرم بود. خدا رحمت کند حسن را. نقش ارزشمندی در عملیات هایی که انجام گرفت، خصوصا طریق القدس، سامن الائمه و بیت المقدس داشت. به تعبیر من حسن بهشتی جنگ بود. به تعبیر درستر امام خمینی جنگ بود. حسن داخل ماشین نشسته بود. محمد علی ایران منش هم بود. به من گفت: آقا محسن رضایی گفته که امشب حتما باید تنگه ابو غریب را ببندید. نقشه ای از تنگه ابو غریب داشتن تا من را توجیه کنند که تنگه را ببندیم و از ورود دشمن به منطقه فتح المبین جلوگیری کنیم. احتمال داشت بعثی ها با عبور از رودخانه دویرج از طریق دشت چمسری به سوی ارتفاعات تینه و ارتفاعات رقابیه و ارتفاعات عین خوش بیایند و همه زحمات ما هدر برود. ساعت تقریبا 1 بامداد بود و ما هیچ امکاناتی نداشتیم. سگردانی که تقریبا 1 هفته کامل درگیر بودند دیگر توان نداشتند. با وجود این باید تنگه ابو غریب را می‌بستیم تا هم راه فرار بسته شود و هم نتوانند با آوردن نیرو قوایشان را تقویت کنند. ما تنگه ابو غریب را هم ندیده بودیم. حسن روی نقشه تنگه ابو غریب را نشان داد. نیروهای ما آن موقع روی ارتفاعات 202 بودند و از آنجا تا تنگه ابو غریب 12 کیلومتر فاصله بود. یعنی در یک محلی ارتفاعات تینه و عین خوش به هم میرسند و جاده آسفالت از میان آنها عبور میکند به طرف دشت چمسری و از رودخانه دویرج عبور میکرد و به طرف خاک عراق میرفت. به این تنگه ابو غریب میگفتند. من روی ارتفاع 202 نزد بچه‌ها رفتم. از گردانی که روز اول آنجا وارد عمل شده بود، از 300 نفر فقط 100 نفر باقی مانده بودند. 200 نفر یا شهید یا زخمی شده و یا به هر طریقی از صحنه خارج شده بودند و ما ماندیم که برای حمله به دشمن چه بکنیم. با این 100 نفر نمیشد به دشمن مسلح آماده حمله کرد. دست به یک ترفند زدیم. ترفندمان این بود که به بچه‌های ستادمان که آن موقع ستادی هم نداشتیم، به همان بچه‌هایی که کارهای ستادی را انجام می‌دادند، گفتیم هر چه ماشین دارید جمع کنید تا با چراغ روشن از چاه نفت بروند به طرف دشمن. آنجا تعدادی از ماشین‌های جهاد سازندگی و کمک‌های مردمی هم بود و آقای ترکان، استاندار آن موقع ایلام که مسئول زدن خاکریز در دشت عباس برای ما بود، تعدادی ماشین داشت. 10 یا 12 کمپرسی که همه را با چراغ روشن را انداختیم طرف دشمن. یعنی تظاهر به آوردن نیرو و تجهیزات کردیم. صف طویلی از ماشین ها بود که وقتی حرکت کردند، دشمن گمان کرد نیروی تازه نفسی به سویش می آید و تزلزلی در روحیه عراقی ها ایجاد می کرد. این عملیات باعث ترس عراقی ها می شد. یا فرار می کردن یا دست از مقاومت بر می داشتن. ثانیاً قرار شد شهید حمید عربنژاد با لودر جلودار ما شود و اولین درگیری را او به وجود آورد. آن شب با فاصله حدود 20 متر در پی هم بودیم. صبح ساعت 8:30 حرکتمان به سوی نیروهای بعثی شروع شد، اما اثری از آنها نبود. اول شب یک تیراندازی بین ما و آنها شد و کم کم تیراندازی جای خودش را به سکوت داد. صبح زود دیدیم سر و صدایی نیست. رفتیم روی تپه و دیدیم نیستن. حمید عرب نژاد که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید و آدم متخصصی بود و برای حفظ و تثبیت شهر مهابات زحمت زیادی کشید، با یک دستگاه لودر جلو حرکت کرد. چون ممکن بود بعثی‌ها در تپه کناری کمین کرده باشند و غافلگیر شویم، حمید را با لودر جلو فرستادم و بچه‌ها پشت سرش حرکت کردند. بعثی‌ها کالیبر و RPG داشتند و کار عرب نژاد خیلی خطرناک بود. قرار شد حمید چریک و تهامی با گروهان بعدی پشت سر حمید عرب نژاد حرکت کنند. با این طرح لااقل لودر زده میشد و بقیه می توانستیم آرایش دفاعی بگیریم و درگیر شویم. لودر رفت و ما پشت سرش حرکت کردیم. هر چه رفتیم دیدیم بعثی ها نیستند. حمید چریک، پیشتاز و نترس. حمید در اواخر عملیات فتح المبین مدتی مفقود شد. بعدها از خودش شنیدیم که اسیر شده. به قول خودش به خاطر قراردادی که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه داشت، او هم نجاتش داده است. می گفت در اثر برخورد ترکش خمپاره یا RPG مجروح شدم و از هوش رفتم. فردا ظهر ساعت 11 به هوش آمدم و خود را در محاصره 10-20 تا بعثی دیدم. خودم را به مردن زدم و دعا کردم که ای امام زمان، من هر کاری کردم برای رضای خدا بود و برای اعتلاء دین اسلام. خودت مرا نجات بده. به سوی من آمدن و حتی لگدی هم به من زدن، اما چون فکر کردن مردم رفتن. 10 دقیقه بعد دو سرباز نزدیک شدن. باز هم احتیاط کردم و خود را به مردن زدم، اما این دو برادر عراقی با بغض مرا سرباز امام خمینی خطاب کردند و وقتی جیبهایم را گشتن مهر و قرآن و عکس امام را درآوردن. به صدام فحش دادن و گفتن این سرباز علی و محمد است. به دلم افتاده این لطف امام زمان است و حرکتی کردم که آنها متوجه شدن زنده هستم. مرا به سنگرشان بردن و غذا دادن. گفتن که به زور آنها را به جبهه آوردن. دکترشان مرا معاینه و پانسمان کرد. تمام تنم پر از ترکش بود و دردناک. من را سوار تانکی کردند تا به عقب منتقل کنند. اما من از خدا خواسته بودم شهید بشوم، اما اسیر نشوم. برای همین در یک لحظه وقتی خدمه تانک پیاده شدند و دیدم کسی دور و بر تانک نیست، از فرصت استفاده کردم و کمی سینه خیز و کمی به حالت دو به سمت سنگرهای خودی آمدم. وقتی بچه‌ها را دیدم سر به سجده گذاشتم و خدا را شکر کردم. مرا با هلیکوپتر به بیمارستان اهواز منتقل کردند. حمید خیلی فرز بود. شجاعت عجیبی داشت. کافی بود بداند در گوشه ای از خط نیاز به ابتکار یا ریسک است. اولین کسی که حاضر می شد وظیفه هدایت نیروها را بر عهده گرفته و وارد عمل شود، حمید ایرانمنش بود. حمید خصلتی داشت که همیشه پیشتاز گردان بود. اگر فرمانده گردان بود، با دسته اول می رفت و اتفاقا با تیم دسته اول می رفت، نه مثلا با تیم سوم آن. جلو می رفت و پاکسازی می کرد و راه را برای بچه ها باز می کرد. در عملیات بیت المقدس وقتی تماس گرفت که خط را شکسته و سنگرها را تصرف کرده بود، هم در راست و هم در چپ درگیری داشت و چیزی نمانده بود به سردار خوشی برسد. اما فاصله زیاد بود. نیزاری بود که باید پاکسازی می شد. چند سنگر از بعثی ها باقی مانده بود. باید از کانالی رد می شد و به طرف خاک ریز دشمن می رفتن. منطقه خیلی ناامن بود. بچه ها کمی جا خورده بودن. حمید گفته بود جلو بکشن، اما کسی حرکت نکرده بود. حمید برای روحیه دادن به بچه ها گفته بود ترس ندارد، حمله همین است دیگر. شلمشوتا و حلمهوتا که نیست. و خودش قبل از همه از کانال رد می شود و به این ترتیب بچه ها جرأت پیدا کرده و دنبالش می روند. خاکریزهای دشمن را دور می زنند و حمید با همان روش چریکی مخصوص به خود با پرتاب نارنجک سنگرهای پشت خاکریز را منهدم می کند. فقط چند سنگر باقی مانده بود تا خط پاکسازی شود که بعثی‌های در حال فرار او را به رگبار می‌بندند. 4 گلوله به شکمش می‌خورد. بچه‌ها شکمش را با چفیه خودش می‌بندند تا از خونریزی آن جلوگیری کنند، اما حمید از پا نمی‌افتد. به هر زحمتی از سر پا می‌ایستد و می‌گوید شما بروید، خودتان را معطل من نکنید، و اشهدش را می‌گوید. بیت المقدس، عملیاتی بی‌بدیل. قبل از عملیات بیت المقدس 3 عملیات در صحنه جنگ در جنوب انجام شده بود: عملیات سامن الائمه، عملیات طریق القدس و عملیات فتح المبین. دیگر زمینی در جنوب غیر از زمین خرمشهر باقی نمانده بود که بخواهند عملیات در آن انجام بگیرد. عملا وقتی فتح المبین تمام شد، دشمن مطمئن بود عملیات بعدی ما برای خرمشهر است. اطمینان 100% داشت. لذا خودش را برای این کار آماده کرد. این یکی از مشکلات ما بود. منتها 3 اتفاق افتاد که باعث پیروزی ما شد. یکی از آن ویژگی ها طراحی عملیات بود. الان بیش از 30 سال از جنگ گذشته است. 200 سال دیگر هم اگر از جنگ بگذرد و همه طراحان دنیا جمع بشوند، نمی توانند طرحی جامع تر از عملیات بیت المقدس طراحی کنند. جامع ترین طرح بود. البته این طرح بسیار متوکلانه ای بود، متوهرانه ای بود، شجاعانه ای بود. طرحی بیاید یک نیرو را نیمه شب از کارون عبور بدهد، بعد در طرح خودش پیش بینی بکند این نیرو بدون اینکه با دشمن درگیر بشود 21 کیلومتر در شب پیاده روی بکند، خودش را از بین دشمن برساند به جاده استراتژیک اهواز خرمشهر. این خیلی در طراحی قدرت می‌خواهد، جسارت می‌خواهد چنین اقداماتی انجام شود. خدا رحمت کند شهید بزرگوارمان حسن باقری را. خیلی انسان بی‌نظیری بود، فکوری بود. هیچ دانشگاه و دانشکده نظامی نرفته بود، اما خدا در وجود این جوان یک دنیایی از فکر و شجاعت و توکل و قدرت بیان قرار داده بود. حسن باقری چیز عجیبی بود. دوم، سرعت عمل بود. دشمن باور نمی کرد در 40 عملیات فتح المبین این عملیات آغاز بشود. 20 چند روز این عملیات استمرار داشت. آن چهره ها دیدنی بود. چهره هایی پر از دوده بارود، پر از خاک. یک گرده چند سانتی خاک روی همه این چهره ها نشسته بود. چهره هایی که عموماً مجروح بودند و زخم داشتند. همین شهید حاج احمد متوسلیان روی برانکارد بعدن توی آمبولانس در صحنه میدان اداره عملیات میکرد. در ذهنم هست بدون استثنا فرماندهان مجروح بودن، بد خسته. 20 روز شما حتی 2 شبانه روز هم نخوابید. 20 و چند روز پیوسته جنگ، بدون هیچ خوابی، بدون اینکه یک کسی بتواند یک دراز عادی در صحنه بکشد. من دقیقاً چهره ها در ذهنم هست. آمدیم کنار همین سراح حسینیه. آنجا یک جلسه ای بود. یکی از شهدای محراب هم بود. مرحوم آیت الله مشکینی هم بود. بزرگانی حضور داشتند که بودند در قرارگاه کربلا و تا آخر عملیات همانجا ماندند. وقتی این جلسه در آنجا شکل گرفته بود، آن جلسه و آن تصاویر دیدنی بود. آن چشم‌ها دیدنی بود. آن گردن‌هایی که حرف نزده می‌افتاد به یک طرف دیدنی بود و کسی واقعاً نمی‌تواند آن حقیقت را نشان بدهد. آنجا باز همین حسن باقری یک اعجازی انجام داد. بعد از سراح حسینیه اینجا جنگ متوقف شد. دشمن سرسختی خیلی زیادی از خودش نشان میداد. فاصله کمی با عقبه خودش در اینجا داشت. به دلیل خستگی فوق‌العاده بچه‌های رزمنده همه فرماندهان بحثشان این بود که ما نیاز به یک تنفس داریم. یکی 2 هفته 3 هفته تجدید قوا بشود، نیروی جدیدی وارد جنگ بشود، بتوانیم آن وقت کار را تمام کنیم. تقریبا همه اتفاق نظر داشتند. حسن باقری بلند شد ایستاد، گفت کجا برویم؟ ما 20 روز است که به مردم میگوییم خرمشهر در محاصره است، با چه رویی میخواهیم برگردیم؟ مفصل صحبت کرد. صحبت‌های حسن جو جلسه را عوض کرد. 3 شب عملیات صورت گرفت، آن عملیاتی که خداوند آن پیروزی بزرگ را به ما نشان داد و نصیب ما کرد. من همیشه در ذهنم هست که چه شد در روز آخر عملیات آن اتفاق معجزه‌آسا افتاد. بیش از 15,000 نفر اسیر شدند. شوخی نیست. شما یک جمعیت 15,000 نفری را جلوی چشمت بیاور. 15,000 نفر جوان، رزمنده، جنگنده، مجهز، مسلح، در حالی که با عقبه خودش ارتباط دارد. اینها همه بیایند تسلیم بشوند. حالا غیر از 1,000 نفری که به رودخانه اروند زدند، برخی ها را آب برد، برخی موفق شدند خودشان را به آن طرف رودخانه برسانند. من به این تذکر رهبر عزیزمان، این حکیم بزرگ برخورد کردم که یک جایی فرمودند حق جهاد این است که تو هرچه در چنته‌ات است، هرچه در توانت است، ولو اینکه توان تو 2% باشد، 5% باشد، اما همه آن 5% را باید به میدان بیاوری. اگر تو آن 5% را به میدان آوردی، آن وقت خدا آن 95% را شاملت خواهد کرد. آن وقت این معنای ان تنصر الله ینصرکم خواهد شد. آن صحنه عملیات بیت المقدس همین بود. هر که هرچه در بساطش بود از توی اردوگاه‌ها جمع کرد آورد. همین آدم‌های خسته با همین امکانات محدود خودشان حمله کردند. خدا چه نشان داد به دشمن؟ آنقدر عدد اسرا زیاد بود که توصیه همه فرماندهان این بود که کسی به اسرا نزدیک نشود، چرا که بچه‌های ما توی آنها گم می‌شدند. تخلیه آنها بیش از 1.5 روز طول کشید. کامیون می‌آمدند، اسرا را می‌بردند و تخلیه می‌کردند. در جنگ ما یکی از جامع‌ترین صحنه‌هایی که می‌شود آن را به اندازه یک جنگ به نسل‌ها ارائه کرد، عملیات بیت المقدس است. در یک جنگ نامتقارن بهترین ایده و الگوی موفق بود. لذا این پیروزی حاصل شد و خداوند قلب امام را خوشحال کرد و آن عبارت‌های حمدگونه بر زبان اماممان جاری شد.
سخنرانی در روز 3 خرداد ماه 1361. ما افرادی داشتیم که واقعاً با سر و جان کار کردند. برادرمون تجلی خیلی کار کرد خیلی زحمت کشید. ایشون گفت برادر من خسته شدم، احتیاج به استراحت دارم. ما قبول میکنیم همه شما خسته شدید، واقعا اینو قبول دارم، ولی الان در حالتی هستم که پدرم هم بمیره نمیرم، اگه مادرم هم بمیره نمیرم. ما اینو بررسی میکنیم. آقا اطلاعات عملیات 5 نفرشون بمونه، بقیهشون برن مرخصی، ولی اینکه بخواید این مسئله رو ایجاد کنید که برید، ما که نمیتونیم جلوتونو بگیریم. خودتون به خاطر خدا اومدید میرید، ولی باید جوابگوی همون دوستان خودتون که شهید شدن باشید. اگه بخواید این همه تجربه کسب کردید، بعد از این همه تجربه ول کنید برید چی میشه؟ خسته شدید، قبول میکنه. اینو قبول داریم که شما چند وقته که اینجا هستید، بالاخره خسته شدید، باید برید سری به پدر مادرتون بزنید، باید برید رفع خستگی کنید، حتما لازمه. ولی اینکه کلن بخواید برید و توجیهات برای خودتون درست کنید و شیطون گولتون بزنه و این همه تجربه رو زیر پا بذارید، این واقعا خیانت به همه افرادیه که با خودتون اومدن و اینجا شهید شدن. این رو به همه گفتم. همه افرادی که اینجا هستن میگن سارالله بهترین اطلاعات عملیات رو داره، میگن بهترین و شجاعترین بچه ها رو داره. این رو خدا شاهده توی روی خودمون میگن. به آقای راجی مسئول اطلاعات عملیات هم گفتن. حالا این اطلاعات کسب شده، اطلاعاتی که ما کسب کردیم دقیق بوده. ما توی کوهه سید جابر، دشت عباس، اون چه که اطلاعات یعنی بچه های اطلاعات عملیات کسب کردن حقیقتا دقیق بوده، یعنی اون چه که میخواستیم همین بود. هیچ وقت به ما دروغ نگفتن، نمیرفتن 1 کیلومتر جلوتر بگن آقا ما رفتیم، دشمن فلانجاست، نیروها برن. اون چه که میگفتن همون بود. ما توی 202 خدا رحمت کنه عرب اون موقع بود، یه بار گفت آقا من رفتم روی جاده، جاده رو دیدم اومدم، نیروها رو میتونم ببرمشون. خدا شاهد شب مو به مو بردشون. ملایی خدا رحمتش کنه گفت آقا کمرسرخ رو رفتم، تا فلانجا رفتم، نیروها رو میتونم ببرم. درست برد همونجا. اون چه که انجام دادن دقیق و درست بود. از نظر خیلی همون ممکنه توجیه نباشیم و بگیم آقا کوهه برای ما چه ارزشی داشت که این همه شهید روش دادیم، ولی موقعی که اینا رو بررسی کنیم، از دید مثلا لشکر می اومدیم بررسی می کردیم، می دیدیم اگه کوهه یه گردان روش شهید بدیم بازم ارزش داره، چون 2 لشکر عراق رو سرگرم می کنیم و از پایین می تونن به هدف برسن. این بود. اگه کسی روی همین توجیه نباشه میگه نخیر آقا این خیانت. آیا ما اگر همایون فرو داشتیم یا اکبر محمد حسینی رو داشتیم، عرب نژاد رو، اگه اینها رو داشتیم الان میتونستیم بهتر عمل کنیم یا نمیتونستیم؟ خیلی خب آقا همه رفتن، حالا که رفتن نباید کار بکنیم؟ نباید نیروی دیگه به کار بگیریم؟ تقی ابوسعیدی رفته، جنابالی باید زحمت بکشی جای تقی ابوسعیدی رو پر کنی. آقا اگه مثلا برادرمون جمشیدی پاش قطع شده، آقای راجی چون مثلا جمشیدی رو نداره دیگه نباید کار کنه؟ این اصلا درست نیست. اگه ما آینده این مملکت رو در نظر میگیریم، اگه آینده جنگ رو در نظر میگیریم، اگر شعار میدیم که اول خرمشهر بعد کربلا بعد قدس، اگه واقعا این شعار حقیقی نیست که این یه مسئله دیگه ایه، اگر نه که این شعار حقیقت داره، پس باید نیرو بسازیم. اصلاً کلن هدف از این که تیپ تشکیل بدن این بود که تو این تیپ نیرو ساخته بشه. خدا شاهد ما روز اول، روزی که ما اومدیم تیپ رو برای کرمان تشکیل دادیم، خب هیچ کس از سپاه کرمان به ما نگفت برید این کارو بکنید. خودمون فقط در اثر این که ستاد جنوب روی ما شناخت داشت و در چند تا عملیات بودیم میشناختمون، این کارو، این مسئله رو ما قبول کردیم. خدا شاهد هدف من فقط رشد نیروها بود، تا اینکه چند نفر جمع بشن، یکی اطلاعات عملیاتی بشه، یکی تدارکاتی، یه مقدار نیروها رشد بکنن. اصغر ایرانمنش الان فرمانده گردان ماست. ما روش کار نکنیم، رشد نکنه، فردا برگرده سپاه کرمان چی کاره میشه؟ میره نگهبان دم در میشه غیر از اینه؟ یا اون یکی دیگه؟ باید روی این نیرو کار بشه. یکی از چیزایی که ما داریم کمبود نیروی خوبه. کسی رو از اول جنگ نساختیم. از اول جنگ ما بهترین نیروهامونو از دست دادیم. درست بهترین نیروهامونو، یعنی نیروهایی که درس خونده بودن، فهمیده بودن، از اون پیرو خط امامی های درجه 1 بودن. اول جنگ از بس میسوختن میومدن میرفتن خودشونو مینداختن زیر تانک شهید میشدن. یه سرمایه از این مملکت گرفته شد، یه سرمایه خیلی بزرگ. این نارسایی ها که هست، این چیزی نیست که ما بگیم اینا ضعفن. این نارسایی ها هست و باید برطرفش کنیم. کی باید برطرفش کنه؟ همین ماها. افرادی که خسته شدن میتونن مدتی مرخصی بگیرن، بعد از استراحت برگردن. واقعا آقا اگه خسته شدید، من خدا شاهده تو این تیپ خودتون میدونید نه مسئله فرمانده تیپی در کاره، نه اصلا هیچ فرقی میکنه، چه من چه شما چه او، همه با هم دوستیم، برادریم، رفیقیم. هیچ وقت نه الحمدلله در من این مسئله هست، غرور هست که بگم نه خیر، به غرور به خودم بگم من از همه بالاترم، من فرمانده تیپم، من اله هستم. نه خیر، نه خودم رو در این حد میبینم، نه این کارا رو میکنم. الحمدلله هیچ مسئله نیست. آقا برادر عزیز، من خسته شدم، احتیاج به استراحت دارم، ولی هیچ وقت خودتون رو توجیه غیر شرعی نکنید. یه موقع میبینی انسان میخواد یه عملی انجام بده، هی خودشو توجیه میکنه، میخواد به یه شکلی خودشو راضی کنه. در انسان دو نفس هست و در انسان همیشه دو چیز با هم به اصطلاح متضاده. یکی میگه نه، یکی میگه درسته. یکی میکشه به طرف شیطون، یکی میکشه به طرف خدا. همیشه تا اون حد اعلا که برسیم اینا هستن. یعنی انسان باید خودش موقعی که یه تصمیم گرفت خدای خودش رو در نظر بگیره، بگه آقا واقعا من خسته شدم و من قبول میکنم. راستشو بگید، چون واقعا بیشتر کار کردید، خیلی زحمت کشیدید، پیاده روی کردید، شب و روز فشار روی شما بیشتر از همه بوده و خسته شدید. اینو قبول دارم، حتی اگه دیوانه هم باشید این رو حق میدم، ولی باید بگید من یه هفته، دو هفته، ده روز میرم مرخصی برمیگردم. بگید آقا من تجربه کسب کردم، این همه تجربه، میدونم تا کس دیگه ای مثل من بشه یه سال طول میکشه با وضعیت این جنگ، درسته؟ میریم آقا برمیگردیم. حالا چند روز دیگه میخواید عملیات انجام بدید؟ اگه به این عملیات نمیرسم، برای عملیات بعدی میرسم.